فاصله اجتماعی. امیدواریم که کرونا با تمام تاثیرات منفی رو که رو بحث سلامت، رو بحث در واقع جان باختن عزیزانی که در واقع وجود داشته، بتواند آثار مثبتی در سبک زندگی ما هم داشته باشه، یعنی یک الگویی از زندگی که قطعا سلامت درش یک بار دیگر باز تولید بشه به وجود میاد که چشم اندازاش ما میبینیم حساسیت نسبت به سلامت، نسبت به الگوهای رفتاری سلامت افزایش پیدا کرده و این میتونه یک تضمین کننده آینده خوبی هم باشه، خودش میتونه اصلا به عنوان یک توسعه در نظر گرفته بشه که سبک زندگی در الگو حکمرانی های خوب یکی از شاخصهای مهم در توسعه هستش. بنابراین امیدوارم که در واقع در همین آزمون که قرار داریم یا در این بحرانی که به وجود اومده بتوانی یک سبک زندگی رو تولید بکنیم که اون حسن اداره‌گری یا بحث حکمرانی خوب یا توسعه در واقع انسانی و فردی برای ما در بعد این پسا کرونا برمقام بیاد.
خیلی متشکرم جناب دیانت. شما چه نمره میدید به کشورهای مختلف دنیا؟ به هر حال شما استاد دانشگاه هستید، نمره میدید به ورقهای دانشجوهاتون. این نگاهی که میشه الان به همین بحث، حالا ما گفتیم حسن اداره‌گری یا هم حکمرانی خوب، فکر میکنید چجوری بوده کارنامه کشورها در قبال این موضوع؟
خب من ابتدا باید دو تا ویژگی این ویروس رو ذکر بکنم. یه ویژگیش اینه که خب ببینید ویروس ها عموماً در حالت اپیدمی به تدریج که وارد در واقع میزبان های مختلفی رو دارن تضعیف میشن، یعنی در واقع این همه گیری میره بالا و بعد یه دفعه کاهش پیدا میکنه. دوم، تجربه آنفولانزای اسپانیایی بعد از یه سال کلا ناپدید شد، یعنی آنفولانزای اسپانیایی بعد از یه سال دیگه هیچ اثری ازش نموند، هیچ تلفاتی نداشت، هیچ مشکلی ایجاد نکردن. خب ببینید در واقع ایران در بدترین شرایط ممکن با این مشکل و موزر روبرو شد. ما در سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ مواجه بودیم، بنیه اقتصادیمون ضعیف شده بود، بنیه در واقع درمانی و بهداشتیمون ضعیف شده بود، بنیه منابع انسانیمون ضعیف شده بود و البته الانم ما نتونستیم مهار کنیم ولی مدیریت داریم میکنیم و فکر کنم بیشتر وزن مدیریتیمون هم رو درمان این هست، یعنی ما داریم با سرعت بخشیدن به درمان خروجی بیمارها رو زیاد میکنیم که بالاخره اون ورودی ها آسیب به کنترل شرایط رو از دست ما خارج نکنن. اما در حالت این حالت که همونجوری که آقای رئیس جمهور آقای دکتر روحانی امروز فرمودن که ما واقعا با دو ویروس مواجه بودیم، من واقعا این رو تایید میکنم و این یک حرف کاملا منطقیه و ایران در بدترین شرایط خودش با این روبرو شد. خب به هر حال هم رهبری معظم، هم نظام بهداشت و درمان، هم دولت محترم، واقعا همه اینها دست به دست هم دادن و تونستن ما رو وارد فاز در واقع مدیریت این قضیه قرار بدن. اما خب شما ببینید همین اپیدمی در واقع مهمترین اتفاقی که الان توی سطح این اپیدمی افتاده اینی که تلفات مردها بیشتر از زن هاست و در آمریکا باز باعث درگیری های نژادی شده، چون عموما سیاه‌پوستان تلفات این بودن به خاطر ضعف شاید بنیان‌های بهداشتی در جوامع خودشون، در کامیونیتی‌های خودشون، و الان برای خیلی از دکترها و پرستارها و روشنفکرها و نخبگان سیاه‌پوست این جای سواله که چرا تلفات ما اینقدر زیاده و تلفات نسبت به سفیدپوست‌ها. خب از طرف دیگه شما به هر حال دولت ها بین اقدامات شدید پیشگیرانه و اختلال هایی که این اقدامات در اقتصاد ایجاد میکنه باید یه توازنی برقرار کنن. یعنی مهمترین کاری که الان دولت ها باش درگیرن اینم، و این کار باز برای ایران خیلی سخت داره، به خاطر اینکه عرض کردم ایران در تحت شدیدترین تحریم های غیر منطقی، غیر انسانی، ضد حقوق بشری در طول تاریخ قرار داره. یعنی واقعا این جای انکار. خب شما تو این شرایط باید اقدامات پیشگیرانه تو طور تنظیم کنی که چرخ اقتصادت هم به چرخه، و دولت هم دقیقا داره همین مسیر رو پیش میره. یعنی در این حال که به شدت داره کنترل میکنه، اون چرخ اقتصاد رو هم داره کم کم به گردونه برمیگردونه، و به هر حال نشون میده که داره مسیر درست رو میره. و چقدر مردم ما در اینجا واقعا نقششون عالی هست و چقدر واقعا قابل تحسینه. حالا شما میبینید واقعا توی اروپا و آمریکا چه اتفاقی افتاد. آدم واقعا صحنه و فیلم هایی رو که میدید تو فروشگاه خجالت میکشید، و خب شما میبینید خیلی از جوانهای ما، خیلی از حتی تحصیل کرده های ما خیلی وقتا میگن آقا آمال ما اون ور آبه، جامعه آرمانی ما اون ور آبه، و این جامعه آرمانی ماهیت واقعی خودش رو نشون داد. و چقدر مردم ما شریفن. ما به هر حال سالیان ساله که در کمبودها و در تهدیدات زندگی میکنیم، اما با شرافت، با بالاخره حس تعهد نسبت به جامعه، نسبت به دیگران، همیشه نگاهمون به هموطنانمون و هممیهنانمون هست. و این چنین حالتی به هر حال کرونا در این مدت کوتاه که به نمایش گذاشت، و برای اولین بار مردم اروپا و مردم آمریکا رو در کمبود و در تهدید جانی قرار داد، عکس العمل های اونها رو اینجا باید مقایسه کرد. اینجا میشه اصالت رو دید، بی اصالتی رو دید، به هر حال نجابت رو دید، بی نجابتی رو دید. اینجاست که دیگه انسان میتونه یه جمع‌بندی بکنه، نه که ما بگیم اونها واقعا فاقد این مردم هستن، نه، اونجا هم آدم های خوب هستن، ولی میخوام بگم که ما خیلی در مورد مردم خودمون قضاوت دقیق و علمی و قضاوت در واقع یه چیزایی به صورت رسانه پروپاگاندا تو ذهنمون نقش بسته و غافل شدیم. روی این اساس میشه گفت که به هر حال اون چه مسلمه اینه که خیلی از عوارضی که کشورهای دیگه دوچارش هستن به علت در واقع فرهیختگی مردم ما، ما دولت ما و کشور ما از اونا مسئول بوده. عوارض امنیتی نه که وجود نداره، داره، ولی اندک. مخاطرات نه که وجود نداره، داره، ولی مخاطرات قابل کنترله. مثلا در آمریکا شما ببینید چه و در این شرایط صف خرید اسلحه کیلومترها شکل میگیره. چرا؟ همه میخوان اسلحه بگیرن که به هر حال اگه اتفاقی افتاد همه به جون هم بیفتن. خب این خیلی بده برای یه ملت، برای یک فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی. این یعنی در واقع نزاع داخلی، و این بیشتر هم من فکر میکنم بعد از ریاست جمهوری ترامپ این قضایا دامن زده شده که اینقدر مردم احساس ناامنی و به هر حال این بهشون دست داده که باید خودشون تجهیز و تسلیح بکنن. من تا الان، البته میگم هنوز وقت با نمیشه ما بگیم از مسئله گذشتیم، تا الان خب امتیاز خوبی رو میشه به دولت ایران داد با توجه به شرایطی که داشته، با توجه به تحریم ها، با توجه به کمبود امکانات، کمبود بودجه. واقعا عمل کرد خیلی خوب بوده. انشاءالله خدا کمک کنه و با همین مسیر و با رعایت مردم در بحث فاصله گذاری اجتماعی بتونیم این ویروس رو توی مملکت خودمون هر چه زودتر ریشه‌کن بکنیم.
خیلی متشکر جناب روشن. چه فکر کنم حدود 4 دقیقه وقت داریم. یه بحثی هم که حالا نمیدونم میشه تو این فرصت جمعش کرد یا نه، بحث سازمان های بین المللیه، سازمان هایی که بالاخره تأسیس شدن که توی یه همچین مواقعی که احتیاج به یه عزم بین المللی وجود داره توی مسائلی اینا درست عمل کنن، از جمله حالا سازمان ملل اصلی قصه و شورا امنیت که نهاد اجراییشه و سازمان بهداشت جهانی. حالا اینا رو چطور دیدید شما تو این ماجرا تا امروز که حالا بهش رسیدیم و مخصوصا سازمان بهداشت جهانی که به هر حال به نظر میرسه الان یک طرف دعوا با آمریکا قرار گرفته؟
ببینید ما به لحاظ سازمان های بین المللی، من یک پیش‌فرض رو بگم بعد وارد این تحلیل بشیم چون مهمه. ببینید ما متاسفانه نسبت به نظم جهانی هنوز در وضعیت آنارشیک هستیم، یعنی سازمان های بین المللی ما در جهان قابلیت و ضمانت اجرایی رو به اون حدی که شما شاید تصور بکنید ندارن، یعنی ما تحلیل حقوقی و نهادی هنوز از سازمان های بین المللی نداریم. یک کشوری میبینید که هیچی از قواعد و پروتکل هاشو قبول نداره و به راحتی میتونه در مقابل سیستم های در واقع حقوقی و حقوق بین الملل چیکار بکنه، مقابله بکنه و اصلا مانع اجرا اونها میشه. نسبت به این قضیه ما حالا شما به سازمان بهداشت جهانی دارید اشاره میکنید، من علاوه بر شورای امنیت و صندوق بین الملل پول یا مثلا بانک جهانی علام. شما اینا در واقع سازمان هایی هستن که با توجه به وضعیتی که الان وجود داره باید فعال عمل بکنن، یعنی بیان و نسبت به، چون این اپیدمی جهانی شناخته شده و سازمان ملل و بهداشت جهانی در واقع اون وضعیت قرمز رو استرایج رو اعلام کرده که بالاخره جهان در یک وضعیت اپیدمی بیماری قرار گرفته و باید اقدامات مقابله به صورت جهانی انجام بشه. ببینید اون چیزی که من از سازمان بهداشت جهانی دارم میبینم، تقریبا میشه گفتش که روزانه رصد میکنم، یه سری پروتکل ها، آگاه سازی ها، اطلاعات یا شاید یه سری نظارت ها روی سیستم های در واقع شناخت و درمانشون هستی که در سراسر دنیا دارن انجام میدن. اقدام خاصی رو از سمت سازمان بهداشت جهانی به غیر از بازرسایی که شاید یک حتی به ایران هم اومدن که یه وضعیت رو کنترل بکنن، من خودم که شاهد نبودم. خب از طرف دیگه خود رئیس سازمان ملل هم بارها اومده و در این مورد صحبت کرده، نحوه دست شستن رو نمیدونم، دوستان باید مردم رعایت بکنن، اینجوری بشورن، اینجوری مراقبت کنن، در مورد حقوق زنان صحبت کرده در این فاصله، در مورد حقوق کودکان و غیره. ببین سازمان های بین المللی همینن، یعنی یه شماتیکن، یعنی یک الگو و بر در واقع یک رفتار کاملا میشه گفتش که نمادین هستن. اون اتفاقی که باید میافتاد رو بحث اقدامات عملی به خصوص کشورها، چون خب واکسنی که وجود نداره، پس کشورها باید شروع بکنن با توجه به داشتهای خودشون با این مقابله کنن. خب هزینه ها خیلی مهمه، بحث مدیریت هزینه ها، بحث اقتصاد تأمین در واقع نیازمندی ها. خب سازمان مثلا خود صندوق بین المللی پول یه سری وام هایی رو اومد به کشورهایی که درگیر کرونا هستن، تحت عنوان وام های کرونایی هستن، اعطا کردن به این کشورها که این اقدامات انجام بده. اما نکته مهم اینه، حالا شاید تحلیل سیاسی مد نظر شما نبود، ولی تمام سازمان های بین المللی یک رویکرد سیاسی دارن. مثلا در مورد اعطای وام ها، خب هیچ وامی به ایران تعلق نگرفت ولی وام های دیگه به کشورهای دیگه انجام میشه، خب با بهانه های مختلف. خب یکی از بهانه هاشون بود که خب ایران در لیست سیاه FATF یا مثلا به قول در سیستم های شناسایی مثلا در تروریسم مالی قرار داره یا هر چیزی که در واقع به عنوان بهانه قرار گرفت، که نشون میداد که در واقع سازمان های بین المللی کاملا بر مبنای اون نگاه سیاسیشون نگاه خواهند کرد. ولی اگر بخواید بگید سازمان های بین المللی چقدر توانستن در این بحران نقش ایفا بکنن، به نظر من نقش حداقلی داشتن. بله. سازمان های بین المللی میبایستی با توجه به قابلیت هایی که داشتن، به خصوص قابلیت های فنی، حضور بسیار بیشتری رو داشتن که متاسفانه در این بحران ما شاهد اون نیست.
خیلی متشکر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به پایان بحثمون رسیدیم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. در خدمت جناب دکتر محسن دیانت رئیس دانشگاه پیام نور تهران غرب و استاد رئاتون‌الملل و جناب آقای دکتر حامد روشنچش استاد دانشگاه آزاد بودیم. خیلی متشکر که بحث ما رو تعقیب کردید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
سه مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر بهاریتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. جا داره که تقدیر و تشکر بکنیم از همه شما هموطنان عزیزی که در این روزهایی که درگیر ویروس لجباز و سمج و منحوس کرونا هستیم در منازل خودتون هستید، از منازل خارج نشدید تا از اشاعه و انتقال این ویروس جلوگیری به عمل بیاریم. انشالله که هممون با رعایت فاصله اجتماعی و نکات دقیق بهداشت فردی و اجتماعی خودمون بتونیم که به ساحل امن و آرامش برسیم.
عزیز امراتو گوهار پواتی اواتی لوگ مردمانی سلامتی ها لوگو دوار آمانه
ای ملمال دمینی نوا تا کونا تر بشکن
در خانه میمانم تا بهار زندگیمان ادامه یابد.
لطفاً özünüzdən və xanavadınızdan müraqibət üçün evlərinizdə qalın və yersiz gəlgətdən, qonaqlıqdan, bazar və xiyavanlarda olmaqdan və musafirətdən ciddi surətdə çəkinin.
خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، در این روزها و شرایط سخت خیلی خوبه که در خونه های خودمون بمونیم و از منازل خودمون خارج نشیم و به سهم خودمون به بهتر شدن اوضاع هم کمک بکنیم تا انشالله بهار بسیار خوبی رو در پیش روی داشته باشیم. مراقب جون و سلامتی آدم ها باشیم که این روزها بهترین نوع کمک کردن و یاری رسوندن به دیگران بدون شک همین موضوع هستش. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. دعوتتون میکنم تا ثانیه های دیگه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی رو که همکاران خوبم تقدیم حضور شما فرهیختگان ارجمند و گرامی خواهند کرد.